تاریخم بگیم یا نمیخواد؟
نه
من میگم وقتی زب میکنم. سه‌شنبه 1 مهر ماه 1399، خارج اصول، جلسه 10. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قبل از ادامه بحث و تحقیق، چند تا سوال شده توسط چند نفر از اعزه. حسب قرار من سوالات رو پاسخ بدم، بعد بحث رو شروع کنیم. اول سوال کردن که این سوره چهارمی که شما در جلسه هشتم اشاره کردید، ما هرچه در اطرافش فکر میکنیم چیز جدیدی حس نمیکنیم، یا بر میگردد به راه اول تخییر اصولی، یا بر میگردد به راه سوم، راه دوم که تخییر در مسئله فقهیه فرعیه است. چه تفاوتی میکنه که شما به عنوان راه مستقل قرارش دادید؟ ببینید، اولا اگر کسی اصلا این راه چهارم رو در بحث نیاره، من اصراری ندارم. دیروزم یه اشاره کردم که اگه حذفشم بکنید حذفش کنید. ما خواستیم همه احتمالات رو بگیم، وگرنه همون سه تا راه اول رو کسی بیاره برای یک بحث کافی خوبه. اما این معنیش نیست که ما عقب نشینی کردیم از این راه چهارم به عنوان یک راه. ببینید، در این راه طرف اصلا اشاره به این که در اینجا دو روایت است، تعارض است، این حرفا نیست. اصلا میاد میگه ظهر جمعه، نماز ظهر یا نماز جمعه، هر کدام به تنهایی کافی است. منتها یه جور القا نمیکنه که این مثل خصال کفارات. حالا این ممکنه اول رسالش بنویسه، ممکنه در یه جایی اشاره کنه که این به عنوان مثلا تأخیر ظاهریه. حالا نگید این همه که میگه تأخیر ظاهریه میشه تأخیر در مسئله اصولی، نه تأخیر در مسئله اصولی که بگی دو روایت از این روایت هر کدوم رو میخوای بگیر. ولی عرض میکنم این رو ما آوردیم برای این که بگیم دست مجتهد بازه برای بیان مطلب. این دیگه هنره یک مجتهده. بله، همین رو دست بعضی ها بدید نمیتونن عذاب درش بیارن، اصولیش میکنن یا میان فقهیش میکنن. یعنی بخوای بهش بگه آقا یه جور بگو که القا به خلاف نشه ها، میگه باشه چشم، ولی وقتی مینویسه اصولیش میکنه. یا میگه القا به خلاف نشه ها، میگه چشم، وقتی میگه میشه مثل خصال کفارات. این دیگه بستگی به هنر و قرار مجتهد داره. در عین حال خودتون زیاد معطل این راه نکنید. من چیزی که میخواستم بگم و برام مهمه تو بس اینه که آقا تأخیر اصولی در اینجا بهترین راهه، مطمئن ترین راهه. خب این تو بعضی کلمات نبود. یا یعنی چه مجتهد یک راه رو انتخاب کنه و هیچ مقلد رو در جریان نذاره. اون مجتهد امین مقلده، آنچه خدا به ذمه این آدم گذاشته یکی از دو راهه، بعد این بیاد یکیشو بگه. طبق مبنای ما این حق برای مجتهد داده نشده. این مثل خصال کفاراته که یه نفر از سه تا راه دو تاشو بگه، یکیشو بگه. بله حالا ممکنه یه راه اصلا چون عملی نیست مثل عتق رقبه است نگه، خب اون هیچ، اما اگر راهی داره امکان داره باید بیان کنه. پس راه چهارم رو توانستید از آب درش بیارید، راه چهارم حساب کنید. نتوانستید حسبش هم بکنید، مهم نیست، مهم بحثی دیگر ما بود، اونها از بین نره. سوال کردن که شما گفتید قدر متیقن، من باید قدر تون بخونم چون سوال امروز خیلیه. سوال کردن قدر، شما گفتید قدر متیقن از جواز تأخیر اصولیه، در حالی که محل مناقشه است. بعضی ها مناقشه دارن. ببینید من وقتی میگم قدر متیقن از جواز، عهده‌دار نیستم که حالا یک بزرگواری خلاف اینو گفته باشه، من بخوام توجیه کنم. اتفاقا تو کلمات عراقی داشتیم یه جا میگه یتعین و علیه، این که یکی رو انتخاب کنه و فتوا بده. این طور بود به نظرم، حالا عبارت جناب عراقی رو ببینید، الان من پیشم نیست. خب ما حواسمون بود که بعضیا ممکنه این حرف رو بزنن، ولی در واقع ما می‌خواستیم بگیم اونچه ضابطه اقتضا میکنه، و اگر کسی تصور درستی از مطلب داشته باشه اینو قدر متیقن میگیره. چنان که باز یه طرف دیگه بعضی از اعزه سوال کردن که شما تأخیر فقهی رو فرمودید مسلم البطلانه، در حالی که مرحوم فیروزآبادی در عنایت الاصول قبول میکنه و اینو مسلم البطلان نمیگیره. درسته اون چه که برداشت کردید از جناب عنایت الاصول صاحب عنایه درسته، ایشون دارد، ولی الکلام الکلام اینا حرفشون اینه که چون مفتی فی سعت من الافتا به مضمون ایه ما شاء، یه بار دیگه میخونم، مجتهد فی سعت که افتا بده به ایه ما شاء، از این جهت میتواند یکی رو انتخاب کنه و فتوا بده. ولی بزرگواری مثل عنایت الاصول توجه نکرده که فقیه در حد اختیار خودش میتونه فتوا بده. این که امام میفهمن اختیار کنه فتوا بده، این تا وقتی است که میخواد برای خودش عمل کنه، ولی وقتی میخواد پای دیگران میاد تو کار باید دو شق تأخیر رو بگه. این ایه امام نه یعنی یکی رو بگه دیگری رو رها کنه. ما در بحث قبل میگفتیم مخاطب ادله برفرض مجتهد باشه بهره‌مند از ادله تأخیر فقط مجتهد نیست. امام دارن میگن، عملا میگن آقا اگر کسی در یه همچون جایی قرار گرفت مخیره، خب این تأخیر باید به مقلد منتقل بشه. همین مقلد اگر جای مجتهد باشه تأخیر داره یا نداره؟ مجتهد هم جای مقلده، یعنی داره کار مقلد رو انجام میده. تأکید میکنم ببینید، نمیتوانیم بیش از آنچه شارع به عهده مقلد گذاشته ما بر عهدش بذاریم. در تعیین و تأخیر، انتخاب تعیین کلفت زائده، تکلیف زائده، نباید به دوش مقلد گذاشته بشه. خب باز اشاره کردن که مرحوم سید صاحب عروه در همین حاشیه بر رسائل، در همین مجال بحث فرموده که ما راجع به این که مجتهد اصولی فتوا بده یا فقهی باید حد اجتهاد رو ببینیم چیه. اگر حد اجتهاد این باشه که مجتهد دو دلیل متکافه رو پیدا کنه، بعدم بگه اینا متکافه اند و مقلد، خودت اخذ کن هر کدوم رو میخوای. یا نه، اجتهاد مجتهد ادامه پیدا میکند و میگه باید اخذم بکنه و همونی که اخذ کرده برای مقلد بگه، دیگه عوضشم نکنه مثلا. یعنی باید حد اجتهاد ببینیم تا کجاست، آیا تا حد عرضه کردن ادله، توضیح ادله، به این که به مقلد بگه اینجا دو روایت هست، متکافئن، متعارضن، متکافئن، هر کدام رو خواستی بگیر، یا نه اینا رو بگه، انتخابم بکنه و همون رو به مقلد بگه. دوستان میگفتن اینو شما متعرض نشدید. اگر دقت کنید ما این رو در یه قالب دیگری به نظر خودم فنی تر عرض کردیم و اون این بود که چون مرحوم سید قبول نمی کنه غیر این رو، دقت کنید ادامه حرفش میگه و ما همین عقیدمونه، ولذا نتیجه میگیره که مجتهد میتونه اصولیان فتوا بده، یعنی تو براینده کار با ما یکیه، تو بیان مطلب قدری متفاوته. و خب ما همون که عرض کردیم مجتهد نماینده مقلده، در واقع باید اون چه در روایات تأخیر آمده آمادش کند برای مقلد، نکم کند نزیاد. اگر نهایتا حجت بر تأخیر، تأخیر بگه، اگر بر تعیین مثل اونجا که یکی بر دیگری راجه همون رو بگه. بنابراین ما به گونه دیگر فرمایش مرحوم سید رو بیان کردیم، چیزی بنا نیست با بیان ایشون در مسئله عوض بشه. بله، بعضی هم با سوال کردن که این راه چهارم، بله اگر در راه چهار نشانه بگذارید به راه اول میرسد. ها، اینو گفتن، یکی ما گفتیم که فقیه القا نکند به اینکه این دو شق واجب تأخیریه، گفتن خب اگر القا نکند برمیگرده به تأخیر اصولی که دیگه حال من اینو توضیح دادم کافیه، یا یه اشکال دیگه هم هست، شارع اجازه تأخیر به مجتهد نداده تا راه اول دلیل داشته باشه، که نمیفهمم این رو، حالا شارع اجازه تأخیر به مجتهد نداده تا راه اول دلیل داشته باشه، این تأخیر اصولی نه، حرف درستی نیست. حالا هر بزرگواری اشکال کرده اگر مطلب رو یه بار دیگه برای ما بیان کنه ببینیم اشکالشون چیه. آقا اینا مجموعه 5-6 اشکالی بود که در درس گذشته، در واقع 2-3 درس گذشته مطرح شده بود. اجازه بدید قدری هم پیش بریم. ببینید مطلب ششم اگه برگه رو داشته باشید، 17-18، ما هنوز مطلبمون، یعنی تحقیقمون ادامه داره راجع به اطلاق و عدم اطلاق ادله تأخیر. یادتون میاد شیخ انصاری فرمود ادله تأخیر اطلاق نداره که هم تأخیر ابتدایی رو دلالت کند و هم استمرار رو، به این معنا که بتونیم ازش استفاده کنیم که فرق نمی کنه، تأخیر می توانه هفته ها عوض کنه، این تأخیر برای هفته های آینده هم از این معنای اطلاق ها که ازش چیز در میاد، استمراری در میاد. آقای آخوند فرمود که چرا ممکنه بگیم اطلاق داره، یعنی برای هفته دوم هم شامل میشه، شامل کسی که هفته اول انتخاب کرده حالا میخواد گزینه دیگر رو انتخاب کنه، شامل کسی که هنوز انتخاب نکرده و میخواد الان انتخاب کنه. بنابراین اطلاق داره، هفته های دوم رو هم میگیره، کسی رو هم که انتخاب کرده بازم این تأخیر در حقش جاریه که نتیجهش میشه تأخیر استمراری از طریق اطلاق عدله. ما در شماره 6 اگر نگاه کنید من نوشتم که در ارتباط با اطلاق، آخه بنا شد عبارت هم دیروز درست کنید، الان عبارت اینه، در ارتباط با اطلاق و عدم اطلاق ادله و استصحاب تخیید که بیشترین تضارب آرا در استصحاب بود، باید گفت به نظر می رسد از زبان اخبار تخیید نتوان نفیان یا اثباتن در این باره گزینه ای را انتخاب کرد، به ویژه با توجه به عقلی و عقلایی بودن مسئله. بنابراین ادعای اطلاق تخییر یا طرح احتمال آن، ولو کسی ادعا نکنه ولی احتمالشو بده که از محقق خراسانی به منصه ظهور رسید، ناصحیح است. پس اینجا اطلاق نداره و ما در این قسمت جانب شیخ انصاری رو گرفتیم. پس برای اثبات استمراری بودن تأخیر یا بدوی بودن نباید از ادله تأخیر استفاده کنیم. ولی من بهتون عرض بکنم، من در جلسه در ساعات بعد، روزای بعد که در صفحه 17-19 برگه بعد منعکسه، احساس کردم که ما اینجا باید حق رو به آقای آخون بدیم. ببینید در اینجور موارد که روایات تأخیر اطلاق داره یا نه، نظر داره فقط به کسی که دفعه اولش میخواد انتخاب کنه یا نه کسی که انتخابم کرده اونم شامل میشه، باید بریم در میان اغلا ببینیم در یه همچون جاهای اغلا بناشون بر تأخیر استمراریه. اگه این طور باشه رو مبنای ما میدونید که این روایات چون در فضای مسائل عقلای اومده بیشتر از آنچه عقلا میفهمن دلالت نمیکنه، چنانچه کمتر هم دلالت نمیکنه. این خب مبنای مهمیه، بارها گفتیم ادله‌ای که در مسائل غیر تعبدی میاد و عقلا در اطرافش بنا دارن، حرف دارن، ساکت نیستن، باید به عقلا واگذار کنیم، مگر اینکه شارع مثلا رسما صریحا در یک یا چند دلیل محکم بگه من بنای دیگری دارم. ولی تا با یه بیان مناسبی و قوی بیان نکرده باشه باید بدیم دست عقلا. ما از روز اول آقایان سال گذشته میگفتیم اخبار علاجیه یه مسئله عقلایی رو میخوان حل کنن، شارع اینجا تعبد نداره. حتی یه جاهایی که استشمام تعبد میشد ما پاسخ میدادیم. خب ببینید عقلا در اینجور مواردی که دنبال حجتن، دو تا حجت متعارض نمیان، یعنی اگر بخوان بگن این تأخیر فقط مال آن اوله بیان میارن و الا در ادامه هم این تأخیر هست. یعنی کسی ادعا کند، ببینید حالا ما جوری نیست که ناچار باشیم این راه رو بگیریم، ولی امکانش هست ادعا کند که اطلاق داره این ادله، نباید تخته بشه. این راجع به این، لذا من صفحه 17-18 که نوشتم ناصحیح هست بعد اضافه کردم فتعمل، دیروزم گفتیم اضافه کنید، بعد فتعملم گفتیم که اشاره است به توضیحاتی که میاد که من همه رو آوردم این قسمت. خب اینم شماره ششم. سوالی نداشتیم؟ نه. یکی از آقایون نوشتن که قطع و وصل شدید میشه، چرا؟ مشکل از این برای یا از اون طرف؟
سوالا نه، از اینترنت های خودشون.
دوست بزرگواری که نوشتن قطع و وصل شدید میشه، بله دو نفر هم نوشتن البته. بله شاید به خاطر ضعف اینترنت از طرف شماست، چون از این طرف ظاهرا مشکلی نیست، دوستان متعددی هم که حضور دارن چیزی منعکس نکردن. بله. حالا در این حال من که نقشی ندارم، در این حال عذرخواهی میکنم اگر مشکلی هست، شاید به خاطر اینه که روز اوله، ولی یه وقت نگران نباشید، درس داره ضبط میشه، تا ظهرم مثل روزهای گذشته روی کانال و سایت انشاءالله گذاشته میشه. یه وقت اذیت شدید از اونجا استفاده کنید تا عیب این کار برطرف بشه. ما اینم عرض کردم، ما در شکل آنلاین رو داریم امتحانی پیش میریم، اگر دیدیم بناس اذیت کنه و روزهای دیگه هم همین وضعیت باشه، به شکل آفلاین میریم جلو. در عین حال دوستان بزرگوار هم مواظب اینترنت خودشون باشن. ما تصویرش هم نکردیم که صدا بهتر باشه. حالا درست میگم همینطوره؟ بسیار خوب. اجازه بدید سوالی نیومده، بسیار خوب، بریم سراغ ادامه همین شماره 6. ما داریم تحقیق میکنیم دیگه، و من دوست دارم انشاءالله اگر برسیم، حالا اشتباه میکنم امروز بکنم، اگر برسیم امروز تمام کنیم، ولی ظاهرا نمیرسیم. ببینید راجع به استصحاب، خب خیلی جالبه، بحث قشنگی شده اینجا. فحول با هم درگیرند، شیخ انصاری مخالف استصحاب با یک بیان، آخوند خراسانی موافق استصحاب با بیان خودش، آقای نائینی هم مخالف استصحاب شدیدتر از شیخ باز با بیان خودش. البته دیگران هم در این ارتباط بحثایی داشتن که من وارد نشدم. خب ببینید، در ارتباط با استصحاب، یعنی استصحاب تأخیر برای آن دوم، آن سوم، آن دهم، چه مجتهد بخواد استمراری فتوا بده، چه مقلد بخواد رها و آزاد باشه، خیلی مهمه. اگر مجتهد بخواد باید به مقلد بگه فقط از هفته اول اختیار داری، خوب عقلتو وجب کن، فکراتو بکن، اگه بنا داری نماز جمعه بری باید هر روز جمعه بری، نمیخوای بری دیگه باید نماز ظهرتو بخونی، حال جمعه هم رفتی ولی نماز ظهرتو حتما باید بخونی. ببینید به نظر ما بدون تردید در فرض بحث زمینه استصحاب وجود داره. ببینید آقا، شما از جان استصحاب چی میخواید؟ وقتی میخواید جاریش کنید به استصحاب میگید ما یک یقین سابق میخواییم، یک شک لاحق. حالا موضوع عوض نشده باشه، اونام هست، حالا یواش یواش میریم جلو. آیا ما اینجا یقین سابق نداریم؟ یعنی قبل از اینکه این آقا انتخاب کنه، هفته اول هنوز انتخاب نکرده بود، تازه بالغ شده بود، ظهر جمعه وضو هم گرفته بود که مجتهدش گفت که بین ظهر و جمعه مخیر، خب این که یقین داشت تأخیر، رفت نماز جمعه، آمد نماز ظهر هم نخواند، به نماز جمعه اکتفا کرد طبق فتوای مجتهد. هفته دوم شد، نمیتونه شک بکنه، یعنی مجال شک نداره، میتونه بگیم آقا تو یقین سابق نداشتی، شک لاحق نداری، داره دیگه، فقط راجع به این که موضوع عوض شده که شیخ انصاری داشت، اونو بعدا خواهیم گفت، اونو عجله نکنه. من واقعا فضلا تعابیرم تون نباشه، عذرخواهی میکنیم، سر سفره بزرگان نشسته ایم، شاگردشون هستیم، اینا درست، اما بحث علمی دیگه تعارف نداره، ترس نداره، تعجب جدی از محقق نائینی است. ایشون دیدید که برای خراب کردن استصحاب فرمود که در مجال حاضر اگر تأخیر اصولی باشد، یقین به عدم آن در زمان دوم داریم. اگر در مسئله فقهی باشد یقین به استمرار داریم. من عرضم اینه آقای نائینی، مگر واقع نامعلوم شما مسئله رو به اگر و مگر میکشانید؟ واقع همونیست که ما در شماره یک گفتیم، دیگه تو کوچه فرعی نبریمش. در شماره یک چی گفتیم؟ گفتیم آقا واقع اینه که یه مسئله پیش آمده، نماز جمعه، اولم از مجتهد شک و شبهه شروع میشه، ولی مقلد که دنبال مجتهده، مجتهد به دو دلیل برخورده یا چند دلیل، دیده اینا متعارضن، همه معتبرن، همه معتبر، همه متعارض و همه هم متکافه، غیر از این که نیست. این واقعه خودشم بدون شبه اختیار داره، مقلدشم قهرن همین وضعیت هست. خب اگر ما اینو تصور کنیم به همین شکل، آیا زمینه یقین سابق و شک لاحق درش هست یا نه؟ هی نگید اگر تأخیر اصولی باشد بدون شبهه تأخیر بدویه، اگر تأخیر فقهی باشد. مگر اصلا کسی احتمال میده تأخیر فقهی باشه؟ به این معنا که مثل دوتا واجب، دو ضلع واجب فقهی، این اصولی و فقهی بیان ماست برای مسئله. من میدونم آقای نائینی و طرفداران ایشون خواهند گفت که این همون بحثایی که مجتهد چقدر اینجا گستره اختیارش هست، همون بحثایی مثل مرحوم سید و دیگران، ولی ما خب همونجا هم حرف داشتیم، من اینا دیگه تو برگه نیاوردم اضافه کنیم. خب همونجا ما حرف داشتیم که واقع روشنه، چرا به چه بیان اگر تأخیر اصولی باشه شک معنا نداره؟ آیا نمیتونه شاره، یعنی احتمال نمیدیم شاره در اینجا چون شبهه داریم دیگه، استصحاب مال شبهه هست، آیا احتمال نمیدیم که شاره در اینجا وقتی به مجتهد گفته اخذ به یکی بکن، یعنی در آن اول نه آنات بعد، یا نه برعکس میتوانی هر هفته اخذ به هر کدام خواستی بکن، امروز اخذ به این بکن فتوا بده، مطابق این اخزم یعنی مطابق این برو جلو دیگه عمل کن، به مقلدم بگو هفته آینده دومی رو عمل کن، احتمال نمیدیم؟ یعنی اگر شد به قول شما تأخیر اصولی و مجتهد مخیره در اخز یکی از این طریقه، دیگه نمیتونه تصور کنیم که این طریق ها هفته تا هفته اخزشا جاشا عوض میکنه. من واقعش نمیتونم تصور کنم که اینجا ما نتونیم شک تصور کنیم. اگر اصولی شد یعنی تا آخر باید رفت، اگر فقهی شد تا آخر، چون اینا ببینید بیانات ماست، تأخیر اصولی، تأخیر فقهی، واقعا که هیچ ابهام نداره، یعنی واقع هست. نمیخوام بگم مثلا این که کسی بگه اینجا اختیار فقیه هست که انتخاب کند، از این انتخاب مقلد نمیتونه بهره مند بشه. خب اینا کسی ممکنه بگه، اما گفتن غیر از اینه که فنی باشه و قابل دفاع باشه. به نظر میرسد ببینید ما وقتی واقع رو لخت و عریان نگاه میکنیم، میبینیم درش قابلیت یقین سابق و شک لاحق هست، خب وقتی هست استصحاب جاری میشه. بله اگر کسی ادعا کنه موضوع عوض شده، کی ادعا کرد؟ شیخ اعظم، ایشون فرمود که موضوع در آن اول من لم یختر بود، الان من اختاره هست. شما چطور میخواد حکمی که مال از آن من لم یختر بود پیاده کنی در حق کسی که من اختاره هست؟ اینم که دیدی جناب محقق خراسانی جواب داد، گفت جناب آقای شیخ این من اختاره یا من لم یختر شما در میاری یا تو روایات بود؟ امام رضا فرمودن یا شیخ انصاری میفرماید. تو کلام امام که نبود، کلام امامی بود که کسی که دوتا روایت بهش رسیده. خب این آدم هفته اول دو روایت بهش رسیده، هفته دومم رسیده، با این تفاوت که هفته اول هنوز انتخاب نکرده بود. اینکه ما باید موضوع استصحاب رو از خود ادله در بیاریم، نه چیزی بهش اضافه کنیم بعد بگیم موضوع عوض شده یا احتمال عوض شدن موضوع میدیم. از این جهت، از جهت تغییر موضوع هم ما میتوانیم از کلام محقق خراسانی استفاده کنیم و استصحاب رو تثبیت کنیم. اما یادتون باشه سال گذشته بود، سال قبلش بود که ما استصحاب رو در شبهات حکمیه کلن شبهه داشتیم. یک اشکالی سید مرتضی کرده بود، بعد من توضیح دادم که این اشکال رو شاید 3 دهه من داشتم. به هر بزرگی هم می رسیدم از مشایخ اساتیدمون، بزرگان، مطرح می کردم، ولی واقعش اونام تلاش می کردن، اما گاهی وقتا خودشونم آخر کار می گفتن آره این اشکالو ما هم داریم. یعنی معلوم بود که مثلا می خواستن دفع شر بکنن اگه تلاشی می کردن. اینجا هم که شبه حکمیه است، در شبهات حکمیه وقتی حکم برای یک آن ثابت میشه، ما به مورد مشابه ببریم یه نوع قیاسه. اگر بگید اینجا خب طبق بیان شما موضوع عوض نشده، طبق روایات امام میگن کسی که دو روایت بهش رسیده، خب این تو باشه که همون اطلاق ادله است. اشکال هم این بود که اگر دلیلتون اطلاق داره، فرض مشکوک رو میگیره، خب به اطلاق ادله تمسک کنید. چرا به استصحاب میخواد تمام کنید؟ اگر میگید نه نه اطلاق دلیل نداریم، به خاطر همون تغییری که موضوع پیدا کرده، میگیم خب شما دارید حکم رو از یه موضوع به یه موضوع دیگه سرایت میدید. مثالم که میزدیم انگور و کشمش بود. شما اگر حکمی که شک دارید کشمش داره یا نه از خود دلیل انگور میتونید در بیارید. وقتی روایت میگه عنب اذا غلا یحرم، بگونه ایست که عنب مثلا تر رو میگیره، خشک رو هم میگیره، کشمش رو هم میگیره، اصلا موضوع عوض نشده. خب به همون اطلاق روایت تمسک کن، چرا اسم استصحاب رو میارید؟ اگر میگید نه نه تغییر کرده موضوع، موضوع دلیل عنب، موضوع الان ما کشمشه، فقط عرفاً تغییر نکرده، ما میگفتیم این جای استصحاب نیست، کشوندن قیاسه. قیاس اینه که حکمی متعلق به یه موضوعی بشه، این حکم رو سرایت بدن به یه موضوع مشابه. یعنی نگید که این همان است. خب اگه همان است به اطلاق عدلت هم تمسک کنید. آقا بس خیلی شد، این چندین جلسه طول کشید، این مشکل رو ما داریم. لذا ما اطلاق عدله رو بیشتر میگیم باید تقویت کرد، نه استصحاب رو. یعنی عملا بر مبنای ما اینطور میشه آقایان، بخواد خلاصه گیری کنید، استصحاب اگر کسی قبول کند در شبهات و حکمیه اینجا مانعی نداره، ولی نکتش اینه که در شبهات حکمیه ما قبول نداریم، اما اطلاق ادله رو میپذیریم. دو نکته کوچولوی دیگه باقی مانده از این بحث به اصطلاح در اطراف تأخیر انشاءالله پیاده میکنیم و میریم سراغ بحث جدید. الحمد لله رب العالمین.